الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد العاصم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. محضر مبارک سروران گرامی، سخن در آیات سوره شریفه بقره است. دعایی که تلاوت شد آیه 134 و 135 از این سوره مبارک است. هفته قبل به سمع شریف رساندیم که خداوند سبحان در طی آیات قبل که بازگو کردن وصایای حضرت ابراهیم و جناب یعقوب بود، اشاره فرمود به اون صحنه پایانی عمر این پیغمبر بزرگوار الهی یعقوب و اون سوال و جوابی که فرزندان من پس از من که رو میپرستید. فرزندان پاسخ دادن پدر همان را میپرستیم که تو میپرستیده ای، همان اله واحد را، همان معبود به حق را، و تسلیم او خواهیم بود. بعد از ذکر این ماجرا خداوند فرمود تلک امتون قد خلت لها ما کسبت. خب این رو هفته قبل نینی از سخن در این بحث بود که ذات علی اعلی بعد از اون که نام این بزرگان مطرح فرمود، ابراهیم گفت، یعقوب گفت، اسحاق گفت، اونگاه فرمود اینها جمع جماعت و امتی بودن که لها ما کسبت، اینها هر اون چه کردند از آن خیش، و لکم ما کسبتم، و شما اون چه میکنید از آن خودتون. مطرح شد محضر مبارکتون که کسب نوعاً اون دسترنج و دستاوردی را میگویند که یا موجب نفع باشد یا دافع ضرر باشد. هر تلاش و کوششی که نفع آور یا زیان بر باشد اون رو کسب میگویند و نتیجه اون ما کسب. و بعد نیست همین مقداری جمله فرق لغوی رو الان اشاره کنم که بین کسب و تجارت همین فرق وجود داره که کسب و تجارت رابطه عام و خاص دارن با هم. اون کسبی که از طریق خرید و فروش است آن را تجارت میگویند، اما خود کسب اعم از هر طریقی که انسان دستاورد داشته باشد این کسب است، ما کسب است. اما اگر فقط از کانال خرید و فروش باشد اونگاه تجارت می شود. اینم فرق بین تجارت و کسب است. خب فرمود شما اون چه می کنید سود و زیانی برای خود دارید از آن خودتون و اون چه ایشان دارند از آن ایشان است. این نکته ایست که دو سه مطلب رو خداوند سبحان با اون به این کیفیت بازگو فرمود. اساساً این منطق همیشه وجود دارد در قرآن و در لسان معصومین و بزرگان که به اصطلاح شارع مقدس و قرآن می طلبد انسان متکی به خیشتن باشد. از یه بعد اگر بنگریم آیه شریفه رو، حکایت آن است که چون شیر به خود شمی سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش، اتکای به نام پدران و گذشته و پیشینه نمیتواند موجب افتخار و آبرو و حیثیت و شخصیت برای کس باشد. ضرب المثلی است در عرب، کسی بوده است، اسام نامی بوده است، خب انسانی بوده است نمونه خود ساختگی که از هیچ به همه چیز رسیده است و با استقامت کامل در برابر طوفان مشکلات زندگی یه وارستگی تام نشان داده است و افتخاری شده است که پس از او قبیله و خاندان او را به نام او نامیدند کن اسامیان ولا ازامیا. این ضرب المثل از اونجا در عرب مطرح شد که همیشه مانند اسام باشید، این هیچگاه ازامی نباشید. ازامی از عظم میاد، یعنی استخوان، یعنی بر استخوان پوسیده یا آبایتون افتخار نکنید، بلکه چون اسام برخیش ببالید، بلکه اونچان باشید که فرزند هنر زنده کند نام پدر. فرزند هنر باش نه فرزند پدر، فرزند هنر زنده کند نام پدر. یا به تعبیر وجود مقدس امیر المؤمنین، کن ابن من شئت واکتسب ادبا یغنی که محموده من النسبی. نام پدر حرام که باشد باشد، تو فرزند ادب باش، اونگاه خواهی دید از چه نسبت میبری و نسب میبری. این یه نکته ایست که از آیه استفاده میشود، نه از این آیه بلکه همان گونه که عرض کردم در لسان معصومین و بزرگان این گونه تعابیر رو داریم. خب این نکته ایست. یهودیان بسیار به آبا خیش افتخار می کنند، اینها نام و آوازه برای خود قائلن. بر این جهت قرآن با این منطق جواب اینها رو می دهد. شما به اعتبار نام پدرانتون نمی توانید، نام پدرانتون نمی توانید نان بخورید. اونها امتی بودن که هر آنچه داشتند از خود اونهاست. بلکم ما کسب، و شما هر کسبید از خودتون ببینید، به ایشان ننگرید. بدون بارون فرمود ولا تسالون ما کانوا یعملون، و هیچگاه از شما بازخواست نمی کنند. لا تسالون اینجا بازخواست کردن است، هیچگاه شما بازخواست نمیشید. اما کانوا یعملون، از اون چه اونها عمل می کردن. پایان عراض هفته قبل این بود که اینجا سخن قطع میشه، تمام. آیه بعدی چیز دیگری است. اما ما متوقعیم که دنبال کلام بیا. خدا میگوید که حساب کار اونها را از شما نمیپرسیم. خب شق دومش اینه که حساب کار شما را هم از اونها نمیپرسیم. دو طرف داره قضیه، اما 50% بیشتر مطرح نمیشه. این نکته است. فرمود ولا تسالون اما، ولا تسالون اما کانوا یعملون. از شما سوال جوابی نداریم که اونها چه کردن. طبیعی است فرزند امروز در 100 سال قبل معدوم بوده است. از کس معدوم و شیء معدوم هیچگاه خداوند سبحان هنگامی که او در ظرف عدم است سؤالی ندارد. ما هیچ تکلیفی نسبت به 200 سال قبل نداریم. اگر در این مرز و بوم هر چه شده است، اگر هر سلسله حاکم بوده است و محکوم بوده است، هر کسی ظالم بوده است، هر کسی ظلم پذیر بوده است، به ما ربطی ندارد. نه حساب اون ما پس میدیم، نه کتاب اون بر ما مینویسند. هیچ مثال در کار نیست. هیچ انسان امروزی جوابگوی اعمال پیشینیان نخواهد بود و نمیتوان چنین پنداشت. این منطقی است که قرآن بازگو میکند. لا تسالون اما کانوا یعملون. شما فکر خودتون باشید، اگر اونها خوب بودن یا بد بودن دون پیشینیان، هر چه بودن به شما هیچ ربطی ندارد. یعنی نه بر شما حزن میآورد، نه بر شما عیب میآورد. اما اون طرف قضیه سوال برانگیز که عرض کردم، اون چرا، اون محل توقف است. اما پیشینیان در مورد آیندگان مورد سوال و جواب قرار نمیگیرند یا میگیرند، چرا؟ این غیر انسان است. آیندگان نسبت پیشینیان تعهدی ندارند، اما گذشتگان نسبت به آیندگان تعهد دارند. اینها گاه ممکن است حالت مباشره و تسبیب باشه. گاه میبینید در یه امری یه جنایتی شکل میگیرد، یه کسی مباشر است، یعنی کننده جنایت است. اما اون که پشت پرده طراحی میکند اون مسبب است. یه سببی داریم، یه مباشری داریم. گاه رابطه گذشتگان و آیندگان چنین میشه، یعنی گذشته نسبت به آینده مسبب است. نزدیکترین افق این ماجرا رو میتوان در زندگی پدر و فرزند دید، بانگاه در نسل و نسل و جامعه جامعه و تمدن تمدن این رو نگاه کرد. یعنی در یه محیط بسته که خانواده و محیط اجتماع کوچک که خانواده باشد، اگر بنگریم وضعیا این چنین است. گاه پدران مسبب جنایت‌های آینده‌ای هستند که فرزندانشون مباشر آنند. گاه محیط خانواده مادر و پدر چنین تربیتی دارند، چنین فضایی رو اقتضا می‌کنند که اگر به دید دقیق بنگریم از همون برخوردهای ابتدایی والدین، از همون لحظه تحقق و تکون نطفه، اونگاه تربیت این فرزند، اونگاه عقده‌ها، حقارت‌ها، تحقیرها و مسائلی که در بین وجود دارد، قهرها، آشتی‌ها، زدن‌ها، بستن‌ها، گرفتن‌ها، خوردن‌ها، بردن‌ها و تمام این مسائل را اگر نگاه کنیم، یک به اصطلاح مرکبی رو تشکیل میدهد که میسازد پاره از حوادثی که فردا به دست این فرزند محقق میگردد. والدین در کوتاهی هاشون، در ندانمکاری هاشون، در جهالت هاشون متاسفانه نسبت به اصول کلی ساختار وجودی فرزندانشون حالت مسبب دارند که فرزندان مباشر منویات اینها خواهند بود در آینده. اون چه در درون دارن بنا ندارم بعض از جزئیات رو عرض کنم، سربسته عرض می کنم. در بعض از گفتگوها مثلا و صاحبه ها یا گفت شنود هایی که با بعض از جوانان در بعض از محیط ها شده بود یا آمارهایی بود، خیلی از جوانان جامعه ما و فرزندان جامعه ما الگوی اول خودشون رو به اقرار در یه شرایط بالای سنی به اقرار و اعتراف پدر و مادر دانستند و می دانند و معتقدند. خب این نکته ایست برخواد، این چیزیست که فرزندان آینده خودشون رو در سیمای والدینشون می جویند و اینها نقش دارند در آینده و خداوند سبحان بر این اساس مؤاخذه دارند، ذات علی اعلی بر این اساس مؤاخذه دارد، یعنی گذشتگان مؤاخذه میشن به اعمال آیندگان. بسیار منطقی هم هست چون اینا مسببند، اینها مباشر نیستند اما مسببند، جریمه سبب رو دارند نه جریمه مباشرت را. حالا اینو اگر یه مقداری گسترده ترش کنیم، بازترش کنیم، تأمین بدیم این اصل اجتماعی رو، باز میگردد به محیطهای گسترده تر. گاه این اجتماع نسبت به جامعه آینده چنین نقشی را دارد، گاه این تمدن نسبت به سازش سازگاری تمدن آینده و ساختار تمدن آینده چنین نقشی را دارد و چنین مسائلی پیش میاد که در ابعاد گسترده تر آثار اون رو و نمونه های اون رو در قرآن کریم میبینیم. خداوند تصریح به این مسائل دارد. پس گذشتگان نسبت به آیندگان مسئولیت دارند، اینها باید جوابگو باشند. ما نمیتوانیم خودمون رو منقطع از آینده بدانیم، ما وابسته ایم به آینده، حال به شکل نزدیک اون عرض کردم با فرزندان خیش و به شکل گسترده تر اون با جامعه‌ای که پس از ما می آیند و نسل‌ها که بعد از ما می آیند. و شاید به شکل اخلاقی مطلب همان باشد که گاهی نو به عنوان یه سرفصل خدمت عزیزان گفته بودیم، چه بعد مثبت اون چه بعد منفی اون، همان حدیث شریفه که من سن سنتا حسنه فله مثل اجر من عمل بها الى یوم القیامه، هر کسی که بناء نیچی رو میگذارد و تأثیر مثبتی رو در آیندگان میگذارد تا قیامت باقی است و تا زمانی که خورشید میتابد و تا زمانی که شاخساران نسیم در آنها میوزد به تعبیر بعض از احادیث، در ثواب و در اجر آن عاملان این بانی اول شریک است، این مزد و ثواب آنها رو دارد. و من سن سنتا سیئه فعلیه مثل وزر من عمل بها الى یوم القیامه، و هر کسی که یه سنت زشتی رو در جامعه میگذارد، یه بناء بدی رو بنیان گذاری میکند، یه تعلیم بد میدهد، یه بدعت میگذارد، یه خط فکری رو باب میکند، نوشتاری رو تقدیم میکند که به دنبال اون زشتی ها میآید، نکبت ها و پلیدی ها جریبان جامعه رو میگیرد، اون مبدع اول و مؤسس اول تا قیام قیامت محکوم است به جرائمی که مرتکب میشه به خاطر گفته او، ارتکاب میشه به خاطر گفته او، شک میگیرد به خاطر عمل کرده او و خطی که او داده است. خب این همینه، یعنی معاقب بودن گذشتگان نسبت عمل کرده آیندگان. لذا خداوند سبحان 50% رو فرمود و 50% دیگه به دلیل عقل روشن و گفتن نداره، مشخص از قضایا چیست. بنا تسألون اما کانو یعملون، شما جواب پرسش پاسخی ندارید، شما رو مؤاخذه نمی کنیم نسبت به عمل کرده گذشتگان، افتخارم بهتون نمیدیم، نبالید هم به گذشتگانتون. اما گذشتگان میتونن ببالند با آیندگان. یه پدر میتواند افتخار کند به فرزندی که به جامعه تنبیم کرده است، به یه فرزند نیچی، به یه انسان مفید و مؤثری که به جامعه تنبیم کرده، میتواند ببالد، معجورم هست شرعن، ثواب باقیست، مزد باقیست، خب منطقیست، اما این طرف قضیه نیست. خب تا اینجا خداوند سبحان یه حالت به اصطلاح توبیخ مانندیست برای اینها بازگو می کنند و عمل کرده ها مطرح شد، شما حساب کار خودتون داشته باشید تا ببینید چه هستید و چه می کنید، نه به نام یعقوب، نه به نام اسحاق، نه به نام ابراهیم نمی توانید ببالید. مطلب ادامه دارد. و قالو، و قالو کونو هودن او نصارا تهتدو. خداوند در زبان یهودیان و مسیحیان چنین بازگو می کند، اینها که دست بر نمی دارند، اینها می گویند شما مردم یا هودن، هود رو قبلا گفتیم خدمتون، هود رمز یهودیت، حالا یهود رو هود می گویند جمع آن، اشاره کردیم ممکن از ماده هاد یهودو باشد که به معنای رجع یرجع و بازگشت باشد، از القاب یهودیان قوم رجوع کننده و توبه کننده است، به لحاظ اون ارتکاب ارتدادی که داشتن و رجوع کردن و توبه کردن، لذا اینها رو توابین بزرگ می دانند مثلا، یا اون که نه انتصاب به یهودا باشد، سبت یهودا که حالا در کلمه سبت امشب عرض می کنم نکته، شما یا یهودی باشید او نصارا، یا نصارا و مسیحی باشید نتیجتاً به هدایت میرسید و الا مرخصید. خب این یهودی ها دارن چنین شعار میدهند که راه نجات یهودی شدن است یا مسیحی شدن است، اگر هر چی جز یهود و نصارا باشید گمراهید. یعنی چه؟ یعنی مسلمان شدن دردی رو دوا نمی کنه، به اسلام نمی توانید امید داشته باشید. این شعاری است که اینها میدن، یا یهودی باشید یا مسیحی باشید، چه قسمم نداره، در اون صورت نجات دارید. قل بل ملت ابراهیم حنیفا، شما ما را به سوی خودتون میخوانید، میگید یا یهودی یا حداقل دیگه مسیحی باشید. پاسخ این است، بگو پیغمبر به اینها، قل بل ملت ابراهیم حنیفا، نه اون رو میپذیریم نه این رو میپذیریم، بلکه تبعیت باید از تبعیت بل ملت ابراهیم حنیفا، بلکه باید باشیم ملت ابراهیم حنیف، اون خطی که امروز مورد قبول است، اگر سوابق اون رو بخوایم بجوییم نه به یهودیت برمیگردد و مسیحیت، بلکه به ابراهیم برمیگردد. این پاسخی است که خداوند بر زبان پیغمبر جاری میکند. خب اینها چنین ادعا کردند که یا مسیحی باشید یا یهودی و الا به جایی نمیرسید. پاسخ این آمد که نه، ملت ابراهیم حنیفا، ما یه قدم میایم قبل از شما، ابراهیم قبل از مسیحیت است، قبل از یهودیت است، ما از سرچشمه میجوییم، قبل از اینکه دست خورده باشد، آلوده باشد، تحریف شده باشد، مشکل در اون ایجاد شده باشد، ما به سرمایه اولی مراجعه میکنیم، ما از ملت ابراهیم تبعیت میکنیم، بل ملت ابراهیم حنیف. خب همان گونه که عرض کرده بودیم قبلا، ابراهیم شخصیتی است که نام اون، موقعیت اون تثبیت شده است، به بزرگی، به جلالت، به عظمت همه قبولش دارند. نام ابراهیم مطرح شد با یه صفت و با یه دنباله، ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. ما نه یهودیت داریم نه مسیحیت، بلکه خط ابراهیم رو میگیریم. کدام ابراهیم؟ ابراهیمی که حنیف است. کلمه حنیف در لغت دو واژه‌ن که اینها نقطه مقابل همند، یکی کلمه حنیف است، یکی واژه جنیف است، حنف جنف، اینها با هم نقطه فرق دارن که به هر حال به یه نقطه مسیر کلن بین حق و باطل عوض میشه. کلمه حنف و جنف هر دو به معنای تمایل و میل کردن است، به یه سو رفتن است، تغییر مسیر دادن، به یه سو تمایل پیدا کردن است. نهایت تمایل از کجا باشد به کجا باشد، برخاستگاه کجا باشد و به کدام سو برود انسان، هنگامی که کسی المیل و الال استقامه، هنگامی که کسی میل دارد به استقامت و مستقیم حرکت کردن، اینو میگن حنیف. حنف یعنی خط اعتدال و وسط مایل شدن و مایل بودن، چنین انسانی رو میگن حنیف. حالا اگر کسی از مسیر مستقیم به چپ و راست، به این سو و اون سو، به کج، به کجی احیانا میل میکند، این میشه جنف و این رو میگن جنیف. هر دو تمایل است، میل است، منتها من الحق الی الباطل، من الباطل الی الحق، از حق به باطل میشه جنف، از باطل به حق میشه حنف. حنیف چه این انسان است؟ در خود لغت داریم، این بحث لغوی است اما خب بد نیست به هر حال به گوش بخورد، اینها فرایدی دارند. در بعضی از اسامی بزرگان داریم احنف، احنف از همین ماده میاد، احنف ابن قیس، از بزرگان بود، از کسی بود، از خودش، کلمه اهلف از ماده همین حنیف میاد، منتها با یه بین الهلالین و داخل پرانتز عددی که عرض میکنم خدمتون. یکی از سنت هایی که در عرب وجود داشته این بوده که نوعاً بعض از نامه ها رو از باب تفعل و امید داشتن به آینده معکوس نامگذاری میکردن، به تعبیر فارسی خودمون برعکس، نهند نام زنگی کافور. کافور رمز سفیدی است، زنگی بودن رمز سیاهی است. برعکس نهند نام زنگی کافور. خیلی از غلام ها رو که نگاه کنید اسمشون کافور بوده، کافور غلام. این آقا سیاه بوده، اصلا افریقایی بوده، سیاه بوده، اما اسمش کافور، اسمش سفید بوده. این نوعا خیلی همچون نیلی هم بهش نداشتن مثلا، اما اسامی این چنین بوده است. این سنتی بوده در عرب، سنت تفعل به خیر، تفعلو بالخیر. مار اومده از گزیده است، مار اومده گزیده کسی روی دیگه، حالا امیدی هم نیست، هست، نگران کننده است. عرب مار گزیده را سلیم میگوید. سلیم یعنی کسی که هیچ دردی به سرش نیومده، همه چیش نرماله، تمام آزمایشاتش خوبه، نتیجه دکتر همه رو اوکی میکنه، اینو میگن سلیم. مارگزیده که ممکنه در شرف باشه، اینو میگن عرب بهش میگن سلیم. این مزلق است، اینو مار زده بهش میگن سلیم. این از باب تفعله، این فرهنگی بوده است. اینا نکته است. مثلا بیابان‌هایی بودن که در این بیابان‌ها وقتی پا می‌گذاشتن امید بیرون آمدن بود یا نبود مشخص نبود، نه آبیست، نه نشانیست، نه خطیست، نه علائمیست. به این بیابان‌های این چنینی عرب میگه مفازه. مفازه از ماده فوز میاد، یعنی رستگاری و موفقیت. بین مکه و مدینه دو مفازه بود که همیشه گفتن از مفازته این رد شدی یا رد نشدی. اینو از باب تفعلو بالخیر، امید به خیر داشتن. کسانی که اینها از جهت مکانیزم بدنی، اصلا فیزیولوژی پا این چنین بود که انگشتان پا مستقیم نبود، بلکه یا انگشت پا تمایل به درون داشت یا تمایل به بیرون داشت، اینها را عرب میگه احنف. احنف یعنی این حنیف، اونه که مستقیم باشه. اینها با امید این که انشالله این پا مستقیم بشه، این رو احنف مینامیدن. از باب تفعلو بالخیر. پس خود حنف یعنی راستگرایی که از میکنیم، یعنی مستقیم حرکت کردن و میل به استقامت داشتن به اعتدال. بل ملت ابراهیم حنیف. با این یک جمله خدا پاسخ یهود و نصارا و مشکلات اونها رو مطرح میکند. ما نه به راست می آییم نه به چپ می آییم، بلکه ما به حنیف اقتدا میکنیم. به ابراهیمی که رمز اعتدال ما ایمان داریم و گرایش نشان می دهیم، نه به یهودیان افراطی نه به مسیحیان تفریطی ما دستی نمی دهیم و بیعتی نمی کنیم. مسیر ما مسیر اعتدال و استقامت است و سمبل این اعتدال رو ابراهیم می دانیم. خداوند خطاب می کند نبی مکرم را، قل پیغمبر، خطاب به وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. چنین نکته‌ای گفته می شود، بل ملت ابراهیم حنیف و ما کان من المشرکین. اون ابراهیمی که از مشرکین نبود. این جمله باز یه گروه سومی رو هم در بر می گیرد، نه یهودی نه نصرانی. و ما کان من المشرکین، به ابراهیم از مشرکان نبود. در عین این که کلمه مشرک یهودی و نصارا را در بر می گیرد، مشرکان مکه رو نیز شامل می شد. به لحاظ اینها که شرک داشتند، اینها که مشخص بود وضعیت عبادی اینها، اینها نامهاشون که نگاه میکنیم، امثال ابولهب نامش عبدالعزاست، عبدالله، تیم الله. اصلا خود کلمه تیم در کلام عرب در عرب جاهلیت به معنای عبد بود. خیلی از اسامی تیم الله یعنی عبدالله، عبد بوت الله به جای عبدالله، عبدالله، عبدالعزا، عبدالمنات، عبدالهبل، اینها اسامی اینهاست. این جامعه مشرک بعضی از اینها ادعا داشتن که ما از حنفا هستیم. از همینها ادعای حنیف بودن هم میکردن، نزدیک بودن به ابراهیم هم میکردن. و ما کان من المشرکی، خط بطلان روی اونها هم کشید قرآن. به ادعا کسی به جایی نمیرسد. شما ادعا میکنید به ابراهیم نسبت میبرید، اما عبدالعزا هستید، عبداللاتید، شما هم عددی نیستید. پیغمبر بگو از ابراهیم پیروی میکنم، ابراهیمی که نه مسیحی است نه یهودی است و نه تمایلی به شما مشرکین دارد. و ما کان من مشرکین. قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط. قولوا، بگویید، آمنا بالله. یهودی ها مسیرتون رو عوض کنید، مسیحی ها مسیرتون رو عوض کنید، ایمان بیاورید، واقعا ایمان بیاورید، شعار ندید، دل خوش نکنید به نام. اون هفته مفصل در این جهت بحث کردم که واقعا اسم و شعار دردی رو درمان نمی کند. ادعا کردن راهگشا نیست. اون چه میخواهد خداوند سبحان دون این مسائل است، غیر این است. قولوا آمنا بالله، واقعا ایمان بیارید به خدا و ما انزل الینا و اون چه بر ما نازل شده است، یعنی چه؟ یعنی قرآن. و ایمان بیاورید به اون کتاب آسمانی که بر ما نازل شده است. و ما انزل الی ابراهیم، و ایمان بیارید بر اون چه بر ابراهیم نازل شده است. و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط، به تمام اون چه بر اینها نازل شده است ایمان بیاورید. خب اینها یکی دو تا بحث داریم اینجا خدمت عزیزان که قابل توجه است. خداوند سبحان به اینها را خط نشان داد. شما ادعا رو کنار بگذارید، ایمان بیارید اولا به خدا و اونگاه به نسخه‌ای که خدا پیچیده است، یعنی ما انزل، یعنی وحی خدایی، وحی آسمانی. اول فرمود و ما انزل الینا، امروز امیر در میخانه تویی تو. اون چه امروز اول باید به اون ایمان آورد و از طریق اون به کتب پیشینه رسید، این کتاب است، قرآن است. هر اون چه در تورات و انجیل منطبق با قرآن است از جهت ما حجت است. هر اون چه ناخوانی با قرآن دارد، چه در اصول چه در فروع، از جهت ما حجت نیست و مورد قبول نیست. یه زمانی عرض کردم بزرگترین خدمت رو به شخصیت جناب عیسی و مسیحیت قرآن کرده است. یعنی قرآن شخصیت عیسی رو امسا کرده و الا وجود حضرت عیسی از جهت راویان تاریخ مسیحی مبهم است. فرضاً بحث اون مرد نجار و آمدن کنار مغازه نجار و یه نکات مبهمی در تاریخ زندگی عیسی وجود دارد که اساساً بعض از مورخین خود مسیحیت در این که جناب عیسی پدر دارد یا ندارد شک دارند. در این که جناب عیسی مادرش مریم بوده یا نبوده شک دارند. اصلا اینها مباحثی است که از جهت تاریخی خودشون درش گیرند. اگر تأیید قرآن، اگر سوره شریفه مریم قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فی، اگر این آیات، این تأکیدها، این تصریحها، این بحث حواریون، اگر این آیات مفصلی که در خصوص عیسی و مسیحیت وجود داشت در قرآن نمی بود، ما در شخصیت عیسی تأمل می کردیم، شک داشتیم، بسا اسطوره‌ای می دانستیم عیسی را، شخصیت اسطوره‌ای، اساطیری می دانستیم، نه شخصیت واقعی. جناب موسی هم چنین جزئیات زندگی موسی، اون چه قرآن تأیید این شخصیت ها می کند حجت است. ما برای اون نمی توانیم بریم. محور ما انزل و وحی قرآن است. اول فرمود ما انزل الینا، قرآن. بعد فرمود و ما انزل الی ابراهیم، اون چیزها که نازل شده است بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. بعد اینجا نکته است، گویا ظاهرا اگر بخوایم صرفه جویی کنیم و به اسلوب بلاغی عمل کنیم اینجا کافیه دیگه. خدا اگر می فرمود آمنا بالله و ما انزل الینا و الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق کافی بود. اما خداوند فرمود آمنا، ایمان بیارید به خدا و اون چه نازل شده است بر ما و اون چه نازل شده است بر ابراهیم. یعنی خلاصه کلام ما انزل تکرار شده، از جهت بیانی نیاز به تکرارش نبود، یه ما انزل کفایت میکرد، دیگه نیاز نبود تکرار بشه. مشخص میشه اینجا نکته است، گویا بین این ما انزل که قرآن است و ما انزلهای قبلی و وحیهای قبلی تفاوت وجود دارن. خداوند این دو رو یکی نمیگوید، فرق بین اینها قائل میشه. نمونه عرض میکنم، قبلا گفتیم این بحث رو. خداوند سبحان در قرآن بازگو می کند اطیع الله، اهل ایمان اطاعت کنید خدا را، اطیع الله به دنبال اون و اطیع الرسول و اطاعت کنید رسول را. خب اینجا هم از جهت بیانی خدا اگر می گفت اطیع الله و رسول هم کوتاه‌تر بود، خیر الکلام ما قل و دل، جالب‌تر می شد. اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا را و رسول را، یک اطیع او اضافه داریم اینجا، نیاز نیست از جهت بیانی. ما مشخص میشه اینجا فرق میکنه قضیه. اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا و رسول را، پس اینها یکی نیستن، دو تا اند. اطاعت خدا چیزی است، اطاعت رسول چیز دیگری است. لذا برای این خداوند یه فعل میگه، برای اون فعل دیگر میگه. این دو با هم فرق میکنن. جریان رو لغو میکنن که زمانی خطیبی بر فراز منبر مشغول سخن گفتن بود و ابن عباس هم نشسته بود کنار مطالب گوش میداد. دید در صحبت اینطور گفت که من اطاع الله و رسول مثلا فقط فاز، فقط نجا. هر کسی که خدا و رسول را اطاعت کند، مگر ما چی گفتیم؟ ما گفتیم اطاعت خدا و رسول نجات دهنده است، مخالفت با اینها. ابن عباس از پای منبر فرمود تو فرهنگ قرآن رو نداشتی، مگر ندیدی خدا در قرآن گفت اطیع الله و اطیع الرسول؟ یه اطاعت برای خودش گفت، یکی برای پیغمبر گفت. اینها با هم فرق دارن. چرا یکی میگی اینها رو؟ اطاعت از خدا و رسول یکی نیست، اینها دو اطاعت است. همان گونه قرآن میگوید وقتی فعل تکرار میشه، دلیل بر اینه که اینها دو چیزن، یک چیز نیستن. چرا؟ چون اطاعت خدا ذاتی است، ذاتاً عبد باید به تمام وجود مطیع، عابد و خالق خیش باشد. اطاعت خداوند سبحان نیاز به دلیل نداره اصلا. او موجد است، ایجاد کننده است، آفریننده است، از عدم آورده است، رازق است، معطی است، روزیده است، نگاهبان است، حافظ است، رزاق است. به هزار و یک دلیل اطاعت خدا را عقل واجب میداند. اینجا جای تأمل ندارد اصلا. اما اطاعت رسول چی؟ اطاعت رسول را عقلا واجب میدانیم؟ آیا انسان ها از رسولانشون عقلا واجب اطاعت کنند یا نه؟ اطاعت خدا رو واجب میدانیم، اما اطاعت رسول رو ذاتن واجب نمیدانیم، بلکه به امر خدا واجب میدانیم. اطاعت از خداوند سبحان رو عقلا واجب میدانیم، اطاعت از رسول رو شرعا واجب میدانیم. پس اینها دلیلشون فرق میکنه، یکی دلیل عقل داره، یکی دلیل شرع داره. اونجا که دلیل عقل است جدا مطرح میشه، اونجا که دلیل شرع است جدا مطرح میشه. اطاعت به تمام وجود از رسول الله 100% فرض لازم است. مخالفت با رسول مخالفت با خداست. عدم پذیرش گفتار رسول عدم پذیرش گفتار الهی است. خدا در کنار هم مطرح میکند، اما به لحاظ اینکه برخاستگاه و دلیل اینها دو دلیل است، خدا دو فعل به کار میبرد، اطیع الله و اطیع الرسول. اونجا اطاعتتون مدرکش عقل است، اینجا اطاعت مدرکش شرع است. لذا دوگانه مطرح میشه، یعنی با دو فعل مطرح میشه، ولو هر دو یکی است. اینجا هم همینطور، ما انزل قرآن که ما انزل است، این یه چیزه، زین حسن تا اون حسن فرقی است جر. اما تورات و انجیل چیز دیگری است. بارها اینو محضر مبارک عزیزان گفتیم، قرآن اون چه نازل شده است، این انشاء و املاء پیغمبر نیست. یعنی اون چه خدا بر پیغمبر نازل کرد در پساینه توفی صفت هم داشتن. اون چه استاد ازل گفت بگو میگویم است. پیغمبر یه نقطه بر نداشته که ما زیاد نکرده، پیغمبر یه مبتدا خبر رو جابجا نکرده، یه هر تو اضافه و کم نکرده. این اون چه خدا به پیغمبر گفته است، اون پیغمبر هم با قول ما توتیوار مطلب رو مطرح میکند. اما بقیه وحی ها اینطور نبوده است. خدا مطالبی رو به عیسی گفته است، به موسی گفته است، عیسی و موسی اومدن بعد مطلب رو برای مردم با زبان خودشون با بیان خودشون مطرح کردن. اینها اساسا با هم متفاوتن. قرآن و انجیل و تورات و بقیه کتب آسمانی این فرق مبنایی رو دارن، از یکی نیستن. و مضافن بر این که زمانی که خدا این مطلب رو بازگو میکند، کو تورات درست، کو انجیل درست و حسابی، اینها دچار خدشه شدن، اینها دچار مشکل شدن. لذا خداوند سبحان این دو رو، اون وحی ناب به خالص صافی بدون قش رو با بقیه مسائل جدا مطرح میکنن و اینها رو جدا خداوند سبحان مطرح میکنن. فرمود و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم، و مضافن باز گذشته بر اینها اضافه بر اینها. اساسا این فرق دیگر وجود داره که خب میدانید جایگاه قرآن با دیگر کتب آسمانی، ما این ما انزل عام گسترده، ما انزل الی ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اینها کتاب دارن، اینها قرآن داره میگه ما انزل دارن. اثبات ما تورات و انجیل و قرآن و زبور رو به اسم میشناسیم. اما بقیه کتب آسمانی اینها نیستن. بیش از 100 کتاب آسمانی وجود داشته است. نهایت فرقشون اینه که دیگر کتب آسمانی اینها صحفن. صحف جمع صحیفه، صحیفه این نامه، یعنی بخشنامه دستورالعملی رو خدا به یه پیغمبر میداد. یه فرمان، دو فرمان، سه فرمان تو این بخشنامه دستورالعمل میومد که بقیه این پیغمبر عمل میکرد. حالا اگر در طی مدت رسالت جناب مثلا فرزام نوح 10 تا 20 از این بخشنامه ها اومده، اینها رو به شکل سازمانی متحد المعالش میکردن، اینها رو شیرازه میکردن، میشد یه صحف، میشد جمع این صحیفه ها میشد صحف. این کتاب نوح است. اما قرآن که اینطور نیست. تمام کتب پیشینیان، تمام اینها را که جمع کنیم، بریزیم، همه رو شیرازه کنیم، روهم کنیم، کتاب بندی کنیم، چیزهای دیگه هم روش اضافه کنیم، بعد میشه تازه مصحف. بعد میشه مصحف. اونها همه صحیفه است و صحف است، اما قرآن مصحف است. لغت مصحف رو بر قرآن ائمه معصومین دادن. در خود قرآن نداریم این کلمه، اما خود ائمه دادن. گاهی کسی سوال می‌کرد مثلا من اگر از حفظ قرآن رو بخوانم بهتر است یا اینکه به خط نگاه کنم؟ فهمیدن اقرا فی المصحف، از رو بخوان. اقرا فی المصحف، از رو بخوان. فلان نماز رو می‌خوام بخوانم، گفتن در این نماز سوره قرآن دارم، حفظم نیستم، میشه دستم بگیرم قرآن بخوانم؟ فهمیدن لا بأس فی القراءه فی المصحف، ایرادی نداره، دستت بگیری مصحف بخوانی. کلمه مصحف بر قرآن اطلاق شد. بقیه کتب آسمانی صحیفه ان، صحف ان، قرآن مصحفه. تمام بخشنامه ها رو که جمعشون کنن، فرامین گذشته رو جمع کنن، شیرازه کنن، اضافه کنن بقیه کتب رو بهش، اونگاه میشه مصحف، اونگاه میشه قرآن. همان که جامع الکلمه است، تمام کلمات پیشینیان رو در بر دارد. پس اینها با هم فرق دارن. بذار خداوند متفاوت فرمود. فرمود ما انزل الینا، اون چه برای ما آمده از قرآن و اون چه نازل شده است بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط. خب این نام ها رو چه آشنان قبلا گفتیم. کلمه اسباط جمع سبت. در لغت عرب سبت رو شما از یه جا خوب باشن آشنا هستید، وقتی نام این دو بزرگوار، این دو گل پرورده دامن رسول خدا مطرح میشه، ما میگید سبت اکبر رسول مکرم و سبت اصغر رسول مکرم. وجود مقدس از مجتبی و از سید شهدا رو سبتین مینامید، دو سبت. سبت در لغت عرب فرزند دختر رو میگن. احفاد، حفیده، اینا اسامی فرزند دو، اینا غیر نواده. احفاد و حفیده فرزندان دختری رو میگن، نواهای دختری رو میگن. سبت هم همینطوره. اسباط یعنی فرزندانی که از طریق دختر انسان به انسان متصل میشن. حسنه اینطورن، از طریق از زهرا به پیغمبر متصل میشن. بزا به اینها سبت میگه. سبت اکبر حضرت مشتبه ها، سبت اصغر هست سید شهدا. پس اینکه به اینها میگیم سبت از این باب. کلمه اسباط جمع سبته، اما گویا اینجا اون معنی رو نداره. اینجا ظاهر امران است که لفظ عربی نیست. این همون سینوشین عبری است. اینجا شبته، شباط و اشباطه. این کلمه عبریست. اشباط در عبری به منزله قبائل در عربیست. اشباط حضرت یعقوب همان گونه که آیان مستحضری 12 پسر داشتن، که یکی جناب یوسف است که ما میشناسیم، یکی بنیامین برادر اوست، یکی مثلا فرض بفرمایید یهوده هست. اینها 12 فرزندن که به قبائلی که از این 12 پسر ریشه می گرفتن به هر کدام یه سبت میگن. و 12 سبت بنی اسرائیل یعنی فرزندانی که از طریق این 12 فرزند یعقوب متصل میشن و متحد میشن و به یک خاندان برمیگردن. کلمه اسباط در عبری همون قبائل در عربی است. به فرزندان یعقوب، به فرزندان اسماعیل قبائل میگویند، به فرزندان اسحاق اسباط میگوین. پس اسباط یک کلمه اصطلاح خاص عبریست، آره بنی اسرائیل است، و هر قبیله بنی اسرائیل رو یه سبت میگفتن. و اون چه نازل شده است بر اسباط، و ما اوتیه موسا و ایسا، و اون چه خدا داده است به موسا و ایسا، و ما اوتیه نبیونه من ربهم، و اون چه پیغمبران دارند که از ناحیه خداشون دارند، بگید ما به اینها ایمان آوردیم. اون چه انبیا از سوی خدا میگویند، شما اگر میخواید یهودی یا مسیحی یا موفق بشید، بگید ایمان آوردیم به اینها.
و در پایان فرمود لا نفرق بین احد منهم، و ما معتقدیم که قرآن میگوید لا نفرق، جدایی نمی اندازیم و فاصله قائل نمی شویم بین هیچ کدام از این پیغمبرانی که نامشون بردیم. خب این یه بحث مفصلی در نبوت آیان عزیزان شنیدید داریم، یه بحث نبوت عامه داریم، یه نبوت خاصه داریم، یعنی این که بشر نیاز پیغمبر دارد یا ندارد، بشر مستغنی از رسول است یا نیازمند به رسول است. بعد این رسول ها چند نفرن، هر دوره چیست، این بحث نبوت عامه است. بحث نبوت خاصه اینه که امروز ما به کی گرایش پیدا کنیم، چه کسی رو بپذیریم، این میشه نبوت خاصه. نبوت دو بحث داره، قرآن هر دو بحث رو در این آیه مطرح فرمود، عام و خاص را، و بعد فرمود لا نفرق بین احد منهم، بین این پیغمبران گفتیم ما هیچ فرقی نمیذاریم، و حالی که میبینیم خود قرآن بین اینها فرق میذاره، میگه لا نفرق بین، اما بین اینها فرق است. چطور؟ چون تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قرآن میگه ما بعضی از پیغمبران رو بر بعضی پیغمبران دیگه فضیلت دادیم. مگر خاتم الانبیا بودن کم فضیلت است؟ اونی که میاد حرف آخر رو میزنه، 10 نفر 20 نفر میان سخنرانی میکنن، بعد میگن آه فلانی میاد صحبت میکنن، که دیگه این آخرین سخنران است. مشخص دستبندی جمع‌بندی مطالب با ایشانه و نتیجه کلی که از این گرد همایی باید گرفته بشه این بزرگوار میگن. پیغمبر ختم انبیاست، یعنی چیز نگفته رو پیغمبر ننهاده است، هر چه بوده است گفته است. این شخصیه او خاتم النبیین است، مسلم مقام پیغمبر مافوق دیگر انبیاست، این که شکی نیست در اون. مثال پیغمبر در بین انبیا مثال ختم است، مثال پیغمبر اون شاهوار، مهره شاهوار بین رسولان الهی است. خود انبیا هم معترف به این مقام بودن، خودشون بارها مطرح می‌کردن این قضیه رو. خب پس این دین انبیا دیگر هم می‌دونیم همه‌شون یکی نیستن. ما به هر حال نام 25 تا پیغمبر بیشتر در قرآن نیست، اما ذلکفل، شما چقدر ذلکفل میشناسید، چقدر باش سر و کار دارید؟ ما با ادریس پیغمبر چقدر سر و کار داریم؟ موسی و ادریس را یکی میدانیم؟ حالا به جرجیس کار نداریم، به ادریس. آیا ما به ادریس پیغمبر مثلا خب همون بها رو میدیم که حضرت عیسی میدیم؟ خب اینطور که نیست دیگه، به هر حال اینها فرق دارن. یونس جایگاهش با ابراهیم یکی است؟ خب نیستن، فضیلت اینها فرق میکنند. اما از یه سو لا نفرق بین احد منهم، دو نکته اینجا وجود دارد. یک، این عدم تفریقی که خداوند سبحان میگوید در مقام اکرام و احترام و قبول کردن. ما تمام انبیا را قبول داریم، هر کسی رو که خدا فرستاده است به عنوان رسول قبولش داریم و احترامش رو چشم ماست، شخصیت بر اونها قائلیم، با عظمت نامشون میبریم این سلسله جلیله رو، میدانیم اینها حلقه ها و به اصطلاح پیوند های زنجیر هم که امروز رأس اون به دست ما رسیده است. لذا از باب احترام و اکرام و قبول لا نفرق، هیچ فرقی قائل نیستیم. و از اون گذشته نکته اساسی تر، لا نفرق بین احد منهم، بابا اینها مگر همشون چی گفتن؟ یه حرف گفتن. ما از باب مقصد و مقصود و هدف نهایی بین انبیا هیچ، ایشان پیامبران و رفیقان هست. چون دشمنی بیهوده ترسارا، همون شعر معروف مرحوم ادیب نیشابوری است. انبیا در هدف یکی بودن با هم، هدف ابراهیم، هدف موسی، هدف موسی، هدف پیغمبر اسلام است، هدف تمام اینها، هدف همون ادریس پیغمبر است، هیچ فرقی ندارد. اینها در هدف لا نفرق بین احد منهم، اینها دلشون همه یکی است، دلشون میسوزد برای یک چیز و نجات و سعادت بشر. پس از این باب، از باب هدف و مقصود، اصولی که اینها مطرح میکنن، توحیدشون، معادشون، نبوتشون هیچ فرقی وجود ندارد و از جهت قبول و احترام هم تمام اینها رو ما قبول داریم و هیچ اختلافی در این باب وجود نخواهد داشت. اون بحث فضیلتشون مقام دیگری است. فرمود لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون و ما برای خداوند سبحان تسلیم، و ما برای خدا تسلیم. اوج کار رو خداوند در پایان این آیه شریفه بعد اینکه فرمود قولو، بگید ایمان آوردیم به خدا و اون چه خدا بر پیغمبرانش نازل کرده است و اون چه پیغمبرها دارن، ما انزل وحی، اون چه دارن فضیلت‌های دیگر، دستورات دیگری که به شکل غیر کتاب آسمانی دارند، و نحن له مسلمون، باز اول سخن آمنا بالله، اول سخن از خدا و آخر هم از خداوند سبحان، و نحن له مسلمون، اول و آخر، اول اول و و لآخر، اول و آخر اوست و ما برای او تسلیم. اوج کار همین است اساسا، روح عبودیت و بندگی به جز تسلیم شدن برای خدا تصور نداره. و نحن له مسلم، هر مقداری که درجات تسلیم در جان و روح انسان و سرکشی و تمرد و آرامش در جان انسان تمرد برود و آرامش بیاید، سکون و طمأنینه در قبال خدا در وجود انسان بیاد، انسان به مفهوم عبودیت و بندگی و طبعا فلسفه آفرینش نزدیک میشه. هر مقداری چموشی و سرکشی و تمرد در قبال خداوند سبحان در وجود انسان باشد، به همون مقدار و نسبت از خود، خیشتن، هدف و فلسفه وجود گام به گام فاصله میگیرد، تا اونجا که بیگانگی از همه چیز ممکن است او رو بگیرد و مستاقی از مفهوم شیطان گردد. فرمود و نحن له مسلمون، و ما برای خدای سبحان و آفریدگارمون تسلیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. شما می گفتید یهود و نصارا، ما گفتیم راه این است، اگر ایمان بیارید به مثل اون که اهل ایمان و مسلمین ایمان آوردن، بدانید رستگارید، بدانید مسیر هدایت رو درست انتخاب کردید. و ان تولوا، اگر پشت کنید، فانما هم فی شقاق، بدانید در گرفتاری و بدبختی خواهید بود. فسیکفیکهم الله، و خداوند سبحان پیغمبر شما را از شر این دشمنان کافی است، کفایت میکند، مشکل شما را حل میکند، اینها نمیتوانند کاری برای تو بکنند. و هو السمیع العلیم، دو نکته رو اینجا خدا مطرح میکند. فان آمنوا بمثل ما آمنتم به، چاره ندارید ایمان بیارید به مثل اون چه مسلمین ایمان آوردند. توحیدتون نیاز به تصحیح دارد، معادتون نیاز به تصحیح دارد، نبوتتون نیاز به تصحیح دارد. ایمان به مثل ما آمنتم به، به مثل اون چه مسلمین ایمان آوردند. یه سوال اینجا مفسرین دارن، میگن به مثلش که دردی رو درمان نمی کند، قرآن که مثل نداره، پیغمبر که مثل نداره، خدا که مثل نداره، ایمان بیارید به مثل اون چه اونها ایمان آوردن چه معنا دارد؟ خب بعد اینجا دیگه توجیه‌های ادبی است که نمیخوام وارد شم، وقت عزیزان بگیرم خسته کننده باشد، که بار و زاده بگیریم، مثل و زاده بگیریم، اینا بحث های دیگه است، شاید توجیه که به درد بحث ما بخورد. و جمع عزیزان، گاهی خدا یه پله پایین تر میگیرد و قول ما دست پایین میگیرد، این آداب بلاغی است که انسان با کسی صحبت میکنه میگه در این حد که نه، یه قدم پایین تر حتی. اگر شما میخواید نجات پیدا کنید، آمنو به یه چنین پیغمبری پیدا کنید، یه چنین توحیدی قائل باشید، یه چنین کتابی پیدا کنید، بعد به ایمان بیارید. ایمان رو به ارزان ندید، به شیء ناقابل نگروید، به اون چه استه، این چه خداییست که شما به اون معتقدید، این چه توحیدیست که شما میسازید، این چه پیغمبری درست کردید برای خودتون، این چه نبوتیست که درست کردید برای خودتون. زمانی بحث مفصلی خدمت عزیزان کردیم، اگر ما پیغمبر شناسی تورات و انجیل رو بریم نگاه کنیم، در هم صدر این آیه که لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، اول بحث عرض کردم، به عنوان سخن آخر عرض میکنم، شما بنگرید این اعتقاد اصیل در بین مسیحیت. مسیحیت معتقد است، این اعتقاده که تمام فرق مسیح ارتدوکساش هم دارن، همون سخت کیشا هم دارند، پروتستانی های اعتراضیشون هم دارن، کاتولیک های میانه رو هم دارن، چه افراطی هاشون، چه تفریه هاتون، چه حد وسطشون، همه شون دارن دین رو. اینا این اعتقاد دارن که عیسی چی شد؟ عیسی توفتا، عیسی فدا شد، عیسی فدای امت شد، عیسی به دار کشیده شد، عیسی به صلیب آویخته شد. چرا؟ چون کفاره گناه امت باشد تا قیام قیامت. پسر خدا کشته شد برای اون که امت نفسی بکشد، برای اون که فدیه ای برای امت باشد و بار مردم رو سبک کند، که اگر عیسی به صلیب کشیده نمی شد و کشته نمی شد، توبه و رجوع از گناه و به اصطلاح اعتراف کردنی برای مسیحیت وجود نداشت و بار گناه تلمبار می شد و راه برگشت مسیحی نداشت در طول زندگی. عیسی کشته شد تا کفاره گناه از اول تا آخر باشد. این اعتقادی است که دارن قوی مطرح می کنند مسیحیان. عیسی رو فدای خودشون میدانند. گاهی خیلی علمی نیست این نیست، اما رگه‌های خیلی خیلی ضعیف این رو گاه ما در خصوص حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه علی التأسف در بین بعضی از فرقه ها دیدیم که اینها هم به هر حال خلاصه چیزی مشابه این گفتن که آقا از سید الشهدا اگر کشته شدن دیگه خیلی چیزا درست میشه، حال این که این خب ریشه تفکر غلطی است. بلا تذر و واضرتون و ان لیس لبانسان الا ما سعا از سوئی بلا تذر و واضرتون وزر اخرى. اصلا این بحثا غلطه، به هیچ وجه من الوجود این نیست. مسیحی ها چنین اتحادی رو در خصوص عیسی دارن، با قول ما سالبه به انتفاق موضوع اصلا عیسی به دار کشیده نشد، اصلش غلطه. اصل خب این راه کشتن این بود وقتی میخواستن و فرعون زل اوتاد، فرعون رو که زل اوتاد میگن برای این که وقتی کسانی که میخواست بکشد که اینا تیر خلاص نمیزد راحتشون کنن، اینها رو چوبی درست میکردن، به علاوه درست میکردن اینو رو چوب آویزان میکردن، منتها چون به لحاظ این که زجر کشش کنن و نیفته گاه میبستن با تناب دست و پا رو، گاه میخ میکوبیدن کف دست پا رو هم میگذاشتن میخ میکوبیدن، میشد زل اوتاد دارای میخ و تر میگذاشتن کنار، به مرد زجر کش میشد و از بین میرفت و همه جور استخفاف میکشید، ذلت میکشید. این نوع مجازات پیشرفته بود دیگه، صندلی الکتریکیش بود دیگه، به این وضعیت از بین میبردن. در خصوص عیسی که این کاری رو معتقدن، بس ما میدونیم قرآن نفی صریح دارد و ما سلبوه، عیسی رو به صلیب کشیده نشد و اصلا شعار مسیحیت میره زیر سوال دیگه، تموم شد. بلا تشبیه بلا تشبیه، ما شعار مسلمانی را بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم میدانیم در هر کجا، شعار مسیحیت چیه در همه جا؟ صلیب. اگر بخوایم کلیسای مسیح را بگیم صلیب بالا، اگر صلیب مسیحی معتقد را بخوایم بشناسیم صلیب گردنش بشناسیم، اگر هر نوشته مسیحی را بخوایم به تثلیثش، صلیب رمز، اصلا قرآن رمز را از بین میبرد، از ریشه خانه از پایبست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. و ما قتلوه و ما سلبوه، اصلا موسی را عیسی را نکشتن، به صلیب کی میگه عیسی کشته شده است؟ بل شبه لهم، خدا امر بر اینها مشتبه کرد، مراسم عشاء ربانی شکل گرفت، نشستن دور هم عیسی و حواریون، اون مجلس شام آخر و شام پایانی به عشاء ربانی رو داشتن، اون گفت فردا صبحش هم اون جاسوس رفت از بین این 12 نفر خائن اسخریتوس و تریتوس رفت خبر داد، آمدن عیسی رو گرفتن بردن به دار زدن. همین این نیست، این حرف خود اینا هست دیگه برام. بل شبه لهم، قرآن میگه شبه لهم، نه اینطور نبود، همون خائن به دار آویخته شد به جای عیسی و چنین کاری در مورد عیسی نشد. عیسی خداوند توفی عیسی میکند، حالا این بحث است که عیسی چطور جان میدهد، به چه کیفیتی. و رفعناه مکانا علیا چیست، عیسی را به مقام علی بردیم، به مقام عالی بردیم، اون چی میشه؟ اونها بحث دیگه نیست، اما این است. اینها چنین اعتقادی رو دارن، میگن عیسی فدیه ماست، پس ما خیالمون راحت است، حالا که ما همه غرق گناهیم و یک عیسی داریم، به هر حال با یک عیسی دلمون خوش است. اونجا فرمود تلک امتون لها ما کسبت لکم ما کسبتون، چی میگید؟ اینجا هم قضایا همین است، فرقی نمیکنه. چی میگه؟ چی میتونه تلا بشه؟ شما هر مقداری فکر خودتون بکنید، شما هر مقداری تسلیم خدا باشید و نحن له مسلمون از اون سو. فین آمنو به مثل ما آمنتون، به ادامه کار همانطور. شما با این اعتقاد، با این فکر، با این نبوت، با این پیغمبر شناسی میخواد به جایی برسید، به جایی میرسید. شما برید عیسی رو درست بشناسید کی بوده، برید موسی رو درست بشناسید، درست دقیقاً بدانید انبیا کی بودند. این یه بحث مفصل در یه زمانی یه دو سه شمش رو عرض کردم خدمت عزیزان که انسان اصلا خدا میداند شرم میکنه، شرم میکنه که جناب لوط لا اله الا الله، واقعا حیا میکند انسان از گفتنش، فقط عنوان از مزید قبحش عرض میکنم خدمت عزیزان که حضرت لوح مثلا طمع به دختران خود دارد. این پیغمبر به چه دردی میخورد دیگه؟ اگه این پیغمبر باشه باید مجلس عوام در انگلستان تصویب کند ازدواج مرد با زن، مرد رو. خب همچین پیغمبری به درد همچین امتی میخورد مثلا؟ خب باید همچین پیغمبری بسازن که همچین قوانینی هم در طول تاریخ وضع کنن، به الله که نمیشه. باید مجالس شام ربانی، عشاء ربانی باشد شام آخر که بشه گیلاسی زد، به الله که نمیشه. خب اینا میشه دیگه. فعل آمنو به مثل ما آمنتم به، اگر ایمانتون به مثل اون شما باشد ما میگیم به جایی میرسید و الا خب همین میشد که خواهد بود و ره به جایی نمیبرید انشاءالله باشد. ادامه آیه شریفه رو محضران بارک عزیزان هفته آینده به سمت شریفتون خواهیم رسان. صلواتین را بفرمایید. خب یه جمله از خونیم از باب تذکر نعمت. الحمدلله دیروز روز میلاد مسعود وجود مقدس و مکرم 11 حجت بالغی الهی حضرت عسکری علیه الصلاة و السلام بود و باید عرض تبریک کنیم به ساحت مقدس فرزند گرانقدرش بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری. ما خب در شب سه‌شنبه هم یه چند جمله‌ای در خصوص استعسکری عرض کردم. جمال و کمال همون جمال و کمال آبا است، همون نوریست که متجلیست در سیمای بزرگواران، علمشون، فضلشون، کمالشون، نفوذشون، در سویدای دل جا کردنشون، اون حشمت جلالی که خدا به اینها داده است. احمد ابن عبیدالله، احمد ابن عبیدالله از وزراست، یه زمانی در دربار عباسی اون جایگاهی داشت، یه زمانی نماینده اینها، نماینده خاصشون در قم بود. گفت در مزار پدرم عبیدالله خاقان بودم که از وزرای بزرگ بود، قبل از فرزند اون وزارت خلیفه عباسی رو داشت. به مرتبه دیدم که نگاهبانی اومد در وارد شد و گفتش که ابن الرضا میخواد وارد شد. از بعد از وجود مقدس حضرت رضا ائمه رو همه رو ابن الرضا لقب میکردن، از جواد رو، از تهادی رو، از تذکر ابن الرضا میگفتن. ابن الرضا میخوان وارد شد. دیدم پدرم یه مرتبه از جا جست در حضور بابای ترک نژاد ما هیچ وقت هیچ کس رو به کنیه لقب نمی کردن مگر خلیفه و فرزنداشو، بلا به اسم کوچکش می گفتن. گفتن ابن الرضا دیدم کنیه دارن میگن، من گفتم کیه اینا؟ دیدم پدرم از جا جست به تمام قد دوان دوان اومد در بود. دیدم یه جوان خوش سیما و خوش صورت گندمگوی پیچیده اندامی اومدن وارد شدند و پدرم آقا رو پیش انداخت، اومد در جای خودش نشاند و زانو زد در کنارش نشست و هی هم میگفت به نفسی انت، به نفسی انت، فداد شم، فداد شم. ما موندیم این آقا چیست؟ خارج شد، خارج شد و بعد از ماموران سوال کردم که این آقا کی بود؟ من نیده بودم اشرا مثلا نمیشناختم. حالا سری تو سرا در آورد از این آقا جوان. گفتن این آقا از یه خاندانیه که به اینها میگن ائمه الروافض، این امام رفضه. رفضه لقب عمومی شیعیان میگفتن دیگه، این امام رفضه است. خلوتی شد یکی دو روز بعد با بابا خلوتی، گفتیم بابا کی بود که ما رو احترام کردیم؟ گفت فرزندم اون کسی است که اونها لیاقت و قابلیت این مقامی را دارن که من وزارت اون مقام را دارم. اینها شخصیتی هستند که پدرانشون و فرزندانشون لیاقت رو دارن، اینها جایگاه رو باید احراز کنن، نه اون خلیفه‌ای که من صدارت و وزارت اون رو دارم. شخصیتی که دشمنان سیاسی عصر خودشون این گونه، مقابلین سیاسی عصر این گونه اعتراف دارن به جایگاهشون، به فضیلتشون، به ماهیتشون، که اینها کیان، چیان، چه مقامی رو دارن. اون سقه جلیل القدر و دانشمند بزرگ جناب ابو هاشم جعفری گفت در محضر آقا نشسته بودیم، از ادفم دن ابو هاشم بدان ان للجنت بابا، بهش دربی دارد که لا یدخله الا اهل المعروف، از اون در اجازه ورود نمیدن مگر کسانی که در دنیا خیر رسوندن به بندگان خدا، اهل خیر بودن. یه در اختصاصی ورودی کریدور و ورودی خاص مخصوص چنین کسانیست. آقا جمله رو گفتن ساکت شدن، من سر پایین انداختم، تو دلم فکر کردم الحمدلله ما رو اجازه ورود از اون در میدن چون خیلی کار رو انجام دادن بر بندگان خدا. همچنان تو دلم خطور میکردم، آقا هم به دیگران صحبت میکردن، یه مثل روشون برگردن، من فهمدن ابا هاشم درست میگی، تو از اون در وارد خواهی شد. تور قلبی داشتیم، آقا فرموده باش درست نیست تو از اون در وارد خواهی شد. چنین شخصیت هایی که دل رو میخوانند، خدا چنین معرفت و نورانیت دادد که حجاب حاجز نمیتواند مانعی برای اینها باشد. همه چیز رو میبینند و در عالم عبودیت و بندگی و نحن له مسلمون به جای رسیدن که خدا هم خزانه تسلیمشون میکنند، خدا هم اسرار خلقت به کفشون مینهد، به اینها رو آگاهشون میکنند. خب یه چنین پیشوایان هدایت و جلالی رو خداوند سبحان به عنوان ائمه الهدى منصوبشون میکنند. یه جمله دیگه عرض کنم که کفایت میکند. محمد ابن اسماعیل گفت ایستاده بودیم دم مسیر رو دیدیم آقا از تسکنی رد میشن، میدانستیم اینها روی کسی رو بر نمیگردانه. سریعا آمدیم جلو گفتیم آقا از ما خراب است، یه عطایی چیزی محبتی بفرمایید. دیدم تبسم میکردم، فهمیدم محمد ابن اسماعیل خجالت بکش، تو 200 دینار رو در پستوی خانه در زیرزمین چال کردی، بعد میای دست گدایی دراز میکنی بدون که اون 200 درهم خورده تو نمیشه. البته من این حرف نگفتم که به تو چیزی ندم، دست مبارک دراز کردن و سره و درهم و کیسه ای رو من عطا فرمود. شرمنده شدم، گرفتم رفتم.